بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، خیار تأخیر، صفحه 236.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولیس الضرر هنا من قبیل الضرر فی بیع الغبن و نحوه من ما کان الضرر حاصلا بنفس العقد حتی یکون رضا بهی بعد العقد ولعلم بالضرر التزاما بالضرر الذی هو سبب الخیار. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبی که محل بحث قرار دادیم این است که آیا با مطالبه ثمن توسط بایع خیار ساقط میشه یا خیار ساقط نمیشه. یعنی اگر سه روز اول گذشت برای آقای بایع خیار ثابت شد، بعد آقای بایه اومد به مشتری گفت آقا ثمن من رو بیار، مبیع رو بردار ببر، مطالبه ثمن کرد، آیا صرف مطالبه ثمن باعث میشه که خیار تأخیر آقای بایه ساقط بشود یا نه؟ اینجا خاطر مبارکتون باشه عرض کردیم مثل مرحوم علامه در تذکره، اینا تصریح کردن که خیار ساقط نمیشه، اما بعضیا انگار خواستن بگن که حالا گرچه ایشون قائل براش ذکر نکرد، گفت احتمال سقوط وجود داره. خب گویا بعضیا انگار میخوان بگن که احتمالم داره بگیم نه، مطالبه ثمن دلالت بر سقوط خیار میکنه. چرا؟ چون مطالبه ثمن معناش رضایت به بیعه. و یک کسی وقتی ثمن رو مطالبه میکنه معناش این است که راضیه بیع تمام بشه دیگه، ولی اگر راضی نباشه چرا مطالبه ثمن کنه؟ شیخ انصاری به این احتمال سقوط ایراد داشت که حالا ما بخشش رو تونستیم بخونیم، بخشش رو متاسفانه باقیمون نتونستیم تمامش بکنیم. ایراد جناب شیخ انصاری این بود که اون چه سبب برای خیار تأخیر است ضرر مستقبل است نه ضرر سابق. اگر ضرر سابق سبب برای خیار باشه میگیم خب ضرر که سابقا اتفاق افتاده، این آقا هم که الان داره مطالبه ثمن میکنه معلوم میشه به اون ضرر چی شده؟ راضی شده. اما ما سابقا عرض کردیم ضرر سابق دلیل برای این خیار نیست، چون ضرر سابق انجام شده تمام شده. خیار میخواد جلوه بگیر ضرر مستقبل رو بگیره. یعنی ما به بایع خیار دادیم که بیش از اون چه تا به حال ضرر کرده است از این به بعد ضرر نکنه. ما به خاطر این خیار بهش دادیم، گفتیم تو خیار داری که معامله رو فسخش بکنیم. رو این حساب با توجه به اینکه خیار میخواد ضرر آینده رو دفعش بکنه و مطالبه ثمن نمیتونه این ضرر رو از بین ببره، دلالتی هم بر التزام به این ضرر مستقبل ندارد، این دلالت بر سقوط خیار نمیکنه. این حرفی بود که ما تا اینجا عبارتشم خوندیم، دیروزم توضیح دادیم. فقط ممکنه یه کسی بگه آقا خب تو خیار قبل چرا این حرفو نمیزنی؟ ببینید آقا، در خیار قبل آقایون گفتن صرف رضایت به عقد باعث اسقاط خیار. یعنی اگر من یه جنسی رو از شما گران خریدم یا به شما ارزان فروختم، اگر بعدش یک عملی یک فعلی از من سر بزند که دلالت بکنه بر رضایت به اون عقد سابق، همین کافیه، گفتن خیار ساقط میشه. چطور شما تو خیار قبل میگید فعل و عملی که دال بر رضایت به اون عقد سابق باشه کافی میدونید برای اسقاط خیار، میگید خیار ساقط میشه، اما در ما نهنفی تو خیار تأخیر میگید مطالبه ثمن ولو دلالت بر رضایت به اون عقد سابق و ضرر سابق میکنه اما خیار رو ساقط نمیکنه. دوستان بزرگوار چی جواب میدید به این مستشکل؟ فرق بین خیار قبل و خیار تأخیر چیه؟ که ما در خیار قبل میپذیریم اما در عرض کنم خدمت شما خیار تأخیر نمیپذیریم. مرحوم شیخ انصاری در جواب میفرماید خیار قبل و امثال خیار قبل دوستان ضررش با نفس عقد حاصله، یعنی شما عقد رو که انجام دادی سرت کلا رفته، حالا یا گرون خریدی کمکم کنید یا ارزون فروختی، دیگه اینطور نیست که زمان هرچی بیشتر بگذره شما ضرر بیشتری بکنی که بگیم یه ضرر مستقبلی هم وجود داره. این آقا برای اسقاط خیار لازم است که التزام به ضرر مستقبل پیدا بکنه، این که نیست که تو خیار قبل. در خیار قبل شما یک ضرری سابقا انجام دادی، با همون عقدی که انجام دادی اون ضرر تمام اونجا. الان هر عملی انجام بدی که دلالت بکنه بر رضایت به اون عقد، خیار شما ساقط میشه. و هازاد به خلاف خیار تأخیر. در خیار تأخیر دوستان ضرر بگید مال این تأخیر است، خود عقد سبب خیار نیست. وقتی ضرر مال تأخیره، این تأخیر بخشش در گذشته اتفاق افتاده، بخشش هم از این به بعد اتفاق میفته. لذا این که من الان مطالبه به سمن بکنم، این معناش التزام به تأخیر سمن در آینده که باعث ضرر منه نیست. این مطالبه سمن من معناش این نیست که شما هرچی از این به بعد طولش بدی دیرتر به من سمن رو بدی من راضیم. و لذا ما نباید بحث خیار تأخیر رو با خیار قبل چکار کنیم؟ قیاسش بکنیم. یه خلاصه گیری و جمع‌بندی هم ایشون کرده، اجازه بدید رو عبارت براتون اون رو میخونم. من یک نکته هنوز باقی مونده، اون رو جداگانه باید براتون عرض بکنم. این مقدار عبارت رو نگاه کنید. ولیس الضرر هنا، کمکم کنید، هنا یعنی بگید در خیار تأخیر. ضرر اینجا توی خیار تأخیر، این ضرر لیس من قبیل الضرر فی بیع القبن و نحوهی، این مثل اونجا نیست، فرق میکنه. تو بیع قبل چجوریه؟ مماکان از ضرر در بیع قبل، کمکم کنید، حاصلا به نفس خود عقد. یعنی تو خیار قبل عقد که انجام میشه، تمام ضرری که بنا بود به مقبون بخوره همونجا خورد دیگه. این تأخیره و زمان گذشتن ضرری نداره، ضرری رو اضافه نمی کنه، ضرر با نفس عقد حاصل شد. حتی یکون رضا بهی، تا اینکه رضایت به اون عقد در بیع قبل، عرض کنم بعد العقد والعلم به ضرر، بعد از اینکه عقد تمام شد و ما علم به ضرر هم پیدا کردیم، این علم به ضرر یعنی مقبون بگید بداند که مقبون شده، ها؟ عقد انجام شده، مقبونم میدونه مقبون شده، حالا رضایت که پیدا کرد، این رضایت یکون و التزامن به ضرر الذی هو سبب الخیار، این التزام به همون ضرری است که عرض کنم، عذر میخوام، التزام به ضرری است که عرض کنم سببش خیاره، یعنی عقد باعث شد این ضرر اتفاق بیفته و این خیار بیاد. التزامن رو دوستان خبر یکونو بگیرید، التزامن به ضرر الذی هو سبب الخیار. و بالجمله، این بالجمله دیگه دوستان جمع‌بندیه ها، جمع‌بندی این بحث چیه؟ خلاصه فالمسقط لهذا الخيار، یعنی خیار تأخیر، لیس الا دفع الضرر المستقبل، مسقط خیار تأخیر نیست مگر دفع ضرر مستقبل، حالا به چی؟ یا به بذل ثمن، که مسقط چندم بود از این چهار تا مسقطمون؟ سوم، بذل ثمن سوم بود، که البته طبیعتا بذل ثمن رو که قبول کردیم چهارمی رو هم قبول میکنیم دیگه، چهارمی به طریق اولاست. او التزامه به اسقاطهی، یعنی التزام آقای بایه به اسقاط خیار تأخیر، ها؟ مثل اسقاط بعد از ثلاثه که مسقط چندم بود؟ مسقط اول بود. او اشتراط سقوطهی، یعنی اشتراط سقوط خیار تأخیر که مسقط دوم بود در متن عقد. اینا باعث میشه که آقای عرض کنم خدمت شما ذوالخیار و بایه ملتزم شده باشد به ضرر مستقبل، اینا رو قبول داریم. اما و ما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمه، اگر کسی اشکال کنه که تو خیار قبل و امثال اینها چرا شما قبول میکنید، اون چه گذشت از سقوط خیارات متقدمه مثل خیار قبل و امثال خیار قبل، به ما یعنی به واسطه فعل یا قولی که، به ما یعنی به هر فعل و قولی که یدل علی الرضا دلالت بر رضایت بکنه، اون موارد فانما هو حیث یکون نفس العقد سببا للخیار. اینا مال جاییست که نفس عقد مثل خیار قبل، مثل خیار عیب و امثال اینها سبب برای خیار باشه، ولو من جهت تضرر بلزومه، ولو جهت وجود خیار این باشه که ما اگر لازم قرار بدیم بیرو به لزومهی، یعنی لازم قرار بدیم و خیار به یک طرف ندیم، به مقبون مثلا خیار ندیم، آقای مقبون ضرر میکنه، این ضرره باعث شده ما خیار بهش دادیم، اما ضرر منشأش کجا بود؟ خود عقد بود. ولو من جهت تضرر یعنی گرچه ضرر باعث شد ما خیار بدیم، اما این ضرر کجا بود؟ تو خود عقد بود. و حال این که ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، خیار تأخیر از این قبیل نیست. چرا دوستان از این قبیل نیست؟ چون در خیار تأخیر سبب خیار خود عقد نیست، سبب خیار تأخیر مشتری در پرداخت ثمنه، که هر لحظه به لحظه داره این ضرر چی میشه؟ زیاد میشه و از این به بعد هم ضرر مستقبل هم ما داریم. یه نقطه بگذارید، یه لحظه حواست به من باشه، این یه خط هم برای توضیح بدم. ببینید دوستان، از این عباراتی که ایشون تا حالا گفت انگار میخواد بگه مطالبه ثمن رو در مثل مثلا خیار قبل باعث سقوط خیار قبل ایشون میدونه، تو خیار تأخیر قبول نداره اما تو خیار قبل قبول داره. ها؟ ایشون تو این یه خط میخواد بگه ما حتی در مثل خیار قبل هم مثل مطالبه رو باعث سقوط خیار نمیدونیم، تا چه رسد به خیار تأخیر. حتی تو خیار قبلم که تمام ضرر با خود عقد بودها، صرف مطالبه رو ما دلیل نمیدونیم برای اسقاط خیار. ما ان سقوط تلک الخیارات به مجرد مطالبه ثمن ایزن محل نظر، سقوط اون خیارات مثل خیار قبل به مجرد مطالبه ثمن اینم محل نظر، لعدم کونه تصرفا. این لعدم کونه تصرفا چون جای خودش دوستان تو بحث مسقطات مثلا خیار قبل، اونجا ما گفتیم خیار قبل یا به اسقاط ساقط می شود یا به تصرف، و صرف مطالبه تصرف نیست، و آقایون مثل مطالبه رو باعث اسقاط خیار قبل نمی دانند تا چه رسد به خیار تأخیر. لذا نهایتا دوستان ایشون مطالبه ثمن را دلیل برای اسقاط خیار قبل، خیار تأخیر نمی دانند. تمام شد. من یه نکته عرض بکنم، شاید سوال شما تو این نکته من باشه. ببینید ما فکر میکنیم دوستان جای یک بحث توی این عبارت کتابتون خالیه، و کاش مرحوم شیخ به این نکته توجه میکرد و تو عبارت میآورد. حالا شاید توجه هم داشته اما تو کتاب خلاصه نیامده، نشانی از اون نکته توی کتاب نیست. و اون نکته اینه، ببینید تو این مطالبه ثمن خوب دقت کنید به عرض من، کتاب رها کنید یه لحظه دل بده به عرض من. تو این بحث مطالبه ثمن یه وقت شما میگید آقای بایه اومد به مشتری گفت آقا ثمن رو بیار به من بده، مطالبه کرد، من بیه تو بردار برو. همون لحظه ای که آقای بایه مطالبه ثمن کرد، مشتری هم چیکار کرد؟ بگو. سمن رو در اختیار قرار داد، گفت چشم الا اعیان نا، دست کرد تو جیبش پولشو بهش داد. اگر بحث این مطالبه باشه جدای از اخذ سمن و بذل سمن ها، یعنی مطالبه سمنی که به دنبالش بذل و اخذ سمن هست، خود این مطالبه رو میخوام ببینیم آیا مسقط خیار هست یا نه. این بحث تو کتاب که ایشون میگه نخیر این مطالبه مسقط ثمن نیست، مسقط خیار نیست، ما عرض میکنیم اگر این باشه به اعتقاد ما مطالبه ثمن مسقط بگو خیار هست. چرا؟ چون ضرر آینده ای دیگه در کار نیست، خود این مطالبه ثمن مسقط خیاره، به جهتی که این مطالبه نتیجه چی شد؟ نتیجهش بذل و اخذ شد، ولو ما به بذل و اخذ کار نداریم که یک کسی بگه اون بذله و اون اخذ مسقط خیاره، نه، مطالبه دلالت بر رضایت میکنه. وقتی من میام مطالبه ثمن میکنم، معلوم میشه تا الان من هرچی ضرر بوده به جان خریدم، قبول کردم. بله، از این به بعد معلوم نیست من با مطالبه ثمنی که میکنم ضرر آینده رو ملتزم شده باشم. این قبوله، این فرمایششون قبوله. اما اگر من مطالبه کردم، شما هم بدون فاصله عرفی اومدی بذل کردی و منم عقص کردن، خود اون مطالبه مسقط خیاره. میدونه نتیجه شم چیه؟ نتیجه شم این است که اگر من مطالبه کردم، یک دقیقه بعدش تا اومدی شما بذل بکنی، من گفتم آقا پشیمون شدم، میخوام اعمال خیار کنم، میتونم یا نمیتونم؟ طبق این بیان من نمیتونم. اگر بستر چنین مطالبه ایست، ما فکر میکنیم فرمایش شیخ انصاری که میگه مطالبه مسقط خیار نیست قابل مناقشه است. اما اگر نه، من مطالبه میکنم، شما میگه حالا برو فردا بیا، فردا میام مطالبه میکنم، میگه برو هفته دیگه بیا، امروز فردا میکنی، یعنی مطالبه ای که به دنبالش بذل و اخذ نیست. یه کسی بخواد بگه این مطالبه دلالت بر اسقاط خیار میکنه که دیگه آقای بایع نتونه خیارش رو اعمال بکنه، این حرف حرف حقی است که جناب شیخ انصاری میگه مطالبه مسقط خیار نیست، چون واقعا مطالبه امروز من دلالت نداره بر این که تو اگه یک سال دیگه هم ثمن بدی من راضیم. دلالت بر التزام به عرض کنم ضرر مستقبل واقعا نمیکنه و فرقم میکنه با خیار قبل. و به نظر میرسه دوستان مراد مرحوم شیخ انصاری این دومیه یا اولیه؟ ها؟ این دومیه. لذا یه کسی نگه آقا این مطالبه اگر به دنبالش فوری بذل و عقص اتفاق افتاد، اون که دیگه این حرفا رو نداره. ما عرض میکنیم بله، اگر مطالبه به دنبالش بذل و عقص باشه، خود نفس مطالبه مسقط خیاره، ولی زن نمیتونه طرف الان مطالبه کنه 30 ثانیه بعد یک دقیقه بعد بگه آقا من اعمال خیار کردم، خب این اومده من 2 دقیقه بعد پولو داد. این لااقل در حد بدون فاصله عرفیش عرض کنم آقای مشتری حق داره ثمن رو پرداخت بکنه. بگید آقا فرقش اینه، فرقش اینه که یه مطالبه داریم به دنبالش ضرر مستقبلی وجود ندارد، یه مطالبه داریم به دنبالش ضرر مستقبل وجود داره. اجازه بدید. بله بله بله، اما ما میخوایم بگیم اگر یه مطالبه ای، ولو اون ضرر ربطی به خود این مطالبه نداره، اگر یه مطالبه ای قبلش ضرر وجود داره بعدش ضرری وجود نداره، این مطالبه یدل علی رضا ولی التزام به ضرر سابق، بعدش هم که ضرری وجود نداره که شما بگی خیار هست. مگه شما دلیلت لا ضرر نبود؟ دقت کن عرضم رو، شما مگه دلیلت لا ضرر نبود؟ من یه مطالبه ای رو تصویر کردم که بعدش هیچ ضرری نیست، چون بلا فاصله بعدش بذل و عقص اتفاق میفته، قبلش هم اگر ضرر هست این مطالبه یدل علی رضا به اون ضرر. خب اینجا دیگه ضرری وجود داره که ما بخوایم بگیم خیار هست؟ اینجا دیگه ضرری نیست. اما یه مطالبه هست ولی اون ضرر سابق و لاحقش ربطی به این مطالبه نداره ها، اما یه مطالبه هست قبلش ضرر هست بعدش هم ضرر هست، ما میخوایم بگیم این مطالبه نهایتا دلالت میکنه بر التزام به ضرر سابق، التزام به ضرر لاحق رو نمیرسونه، چون اون ضرر هست پس خیارم هست دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله بعدی دوستان بزرگوار، مسئله بعدی که کلا یه صفحه عرض کنم کتابتون رو پر کرده، بحث فور و تراخی است. خوب عرضم رو دقت کنید، خیار تأخیر علل فور است یا تراخی؟ اولا توجه بکنید ما که میگیم فور و تراخی در خیار تأخیر، مرادمون فور و تأخیر بلا فاصله بعد از عقد نیست، تا بعد از 3 روزه، چون خیار تازه بعد از 3 روز میاد، یعنی 3 روز اول که بگذره بعد از 3 روز وقتی خیار برای بایع ثابت شد، آیا در حد فور این خیار داره یا نه به تراخی خیار داره؟ این محل بحثمونه. ما سابقا دوستان در بحث خیار قبل ادله فور و تراخی رو که مستند این دو قول بود رو شمردیم. حالا یه ادله، خیلی از اون ادله هم دوستان ارتباطی به خصوص بحث خیار قبل نداشت، اینجا هم میاد. مثلا یکی از ادلهی که برای فور اونجا مطرح کردیم اصل این بود که اصل در معاملات لزومه، لذا خیار میشه خلاف اصل، و چون خیار خلاف اصله باید به قدر متیقنش اکتفا کرد. این نتیجهش میشه چی؟ میشه فور، چون قدر متیقن از خیار همون زمان فوره. خب این حرف ربطی به خیار قبل نداره، تو خیار تأخیر هم هست، تو خیارات دیگه هم هست. پس بیان ادله ای که ما سابقا برای فور آوردیم اینجا هم بعضیاش میاد. یا مثلا برای تراخی یادتون باشه تمسک کردیم به چی؟ به استصحاب بقاء خیار. گفتیم در زمان فور که قطعا خیار هست، برای بعدش ما شک میکنیم آیا خیار باقی میمونه یا نمیمونه، استصحاب بقاء خیار میکنیم. ادله عرض کنم تراخی یکیش استصحاب بقاء خیار بود. اما دوستان بزرگوار این ادله رو ما صفحه 206 ذکر کردیم، صفحه 212 بعد از بررسی ادله جمع‌بندی شیخ انصاری در باب خیار قبل چی بود؟ فور بود. صفحه 212 ایشون فرمود اقوا فوره، درست شد؟ حالا ایشون می‌فرماد اون ادله عامه رو فعلا بگذارید کنار، یه برگشتی داریم به بعضی از اون ادله. اما در خصوص خیار تأخیر ما میخواییم دو تا دلیل بیاریم که بگیم خیار تأخیر به تراخیست نه به فور. یعنی جمع‌بندی جناب شیخ انصاری نهایتا قول به تراخی میشود نه قول به فور. دلیلمون چیه در خصوص خیار تأخیر؟ ایشون میفرماید یک دلیلمون دوستان اینه، در روایات خیار تأخیر، اون چهار تا روایت که صفحه 218 و 219 عرض کردیم، تو سه تاش دوستان آخرش داشت چی؟ فلا بیع له، لا بیع للمشتری. ایشون میفرماید این لا بیع للمشتری که تو خصوص خیار تأخیر تو روایاتمون بود، ظاهر اولیه لا بیع دوستان نفی اصل بی بود. اما یادتون باشه ما سابقا گفتیم که این نفی اصل بی که نیست، که چون بی واقع شده، مراد نفی صحت و بطلان هم نیست که بگیم این میخواد نفی صحت کنه یعنی بی باطله، چون روایات جور در نمیاد با عرض کنم بطلان. لذا با توجه به این که ظاهر لا بی علهو نفی بی از رأسن، اما ما میدانیم نفی به رأسن اراده نشده، باید در میان معانی مجازی برای لا بیعله اون معنای مجازی رو اخذ بکنیم که به نفی به رأسن نزدیکتره. آقایون اگر یه کلمه میدانیم معنای حقیقیش اراده نشده اما دو تا سه تا معنای مجازی داره، بین اون معنای مجازی یک معنا به معنای حقیقی نزدیکتره، ایشون میفهمد خب اون معنای نزدیکتر رو ما میگیریم، نمیریم سراغ معنای دورتر. و معنای نزدیکتر به لا بیع له دوستان نفی لزوم بیع است رأسن. نفی لزوم بیع رأسن یعنی چی؟ یعنی به طور کلی این بیع دیگه لازم نیست. خب اگر به طور کلی لازم نباشی با تراخی میسازی یا با فور؟ با تراخی میسازه، چون وقتی شما میگی نفی لزوم رأسن یعنی دیگه هیچ وقت این لازم نیست، یعنی مدام این خیار وجود داره. و الا اگر نفی لزوم باشد اما نه رأسن بلکه موقتا، میشه نفی لزوم فقط در خصوص زمان فور، و این معنا دوستان معنای دورتریست از معنای حقیقی و اولیه لا بیع له. پس یک دلیل ما ظهور چیه؟ لا بیع لهوست. دلیل دوممون دوستان این است که ما بر فرض که این روایت رو لا بیع لهو رو استظهار ازش نتونیم بکنیم و نتونیم ازش نتیجه بگیریم تراخی رو، عرض میکنیم اگر نص رو هم از دست ما بگیرید استصحاب بقاء خیار اینجا جاری است. استصحاب بقاء خیار اینجا جاری است. یعنی در زمان فور آقای بایه خیار تأخیر رو داره، بعد از زمان فور ما شک میکنیم که آیا اون خیار رو دارد یا ندارد، استصحاب بقاء خیار میکنیم. طبیعتا خیلیاتون اگر اون حرفای قبلی یادتون مونده باشه الان اشکال میکنید، میگید آقای شیخ انصاری شما در خیار قبل این استصحاب رو نپذیرفتید. در خیار قبل دوستان چرا استصحاب بقاء خیار رو جناب شیخ انصاری نپذیرفت؟ یادتونه یا نه؟ میگم موضوع تغییر کرده. در زمان فور موضوع استصحاب کی بود؟ آدمی که تمکن از اعمال خیار نداشت، دستش تو پوست گردو گیر کرده بود، نمیتونه ضرر خودش رو تدارک و جبران بکنه. تو زمان فور بهش خیار دادیم. اما بعد از زمان فور ما با یه آدمی مواجهیم که قبلا متمکن از تدارک ضرر بوده، ولذا گفت موضوع دوتاست و چون موضوع استصحاب باید یکی باشه استصحاب جاری نیست. یادتونه دوستان این حرفا رو ما صفحه 210 مطرح کردیم زدیم اونجا گفته شد. خب یه کسی بگه آقای شیخ انصاری چه فرقی میکنه تو خیار تأخیرم شما همون حرف رو اینجا هم بزن، یعنی در خیار تأخیرم بگو آقا در زمان فور ما با آدمی مواجهیم که تمکن از تدارک ضرر ندارد، اما بعد از زمان فور ما با آدمی مواجهیم که تمکن داشته و از خیارش استفاده نکرده. این همون حرف اینجا میاد. چطور شما اونجا استصحاب رو نپذیرفتی اما در مانحروفی استصحاب رو میپذیری؟ شیخ انصاری میفرماید فرق است بین استصحاب در خیار قبل و استصحاب در خیار تأخیر. تفاوتش چیه؟ ببینید دوستان، ایشون میفرماید ما در خیار تأخیر موضوعمون رو از متن روایات گرفتیم، موضوعمون رو از نصوصمون گرفتیم، برخلاف خیار قبل. تو خیار قبل دوستان ما روایات خاصه ای نداشتیم که بخوایم موضوع رو از روایات بگیریم. حالا موضوع رو تو روایات خیار تأخیر چی تعیین کردن؟ آقایون گفتن موضوع اینه، من لم یجع المشتری الیه بالثمن. موضوع بایه ایست که مشتری ثمنشو بهش نداده. آقایون بایه ای که مشتری ثمن رو براش نیورده و بهش نداده، هم در زمان فور این آقای بایه، هم بعدش همین آقای بایه، موضوع هم تغییر نکرده. اگر شما موضوع خیار تأخیر رو از روایات گرفتی، روایات گفت آقا کی موضوع بایه ای که ثمن رو براش نیوردن، این بایه میشه موضوع. خب این موضوع که تغییر نکرده در زمان فور و بعد از زمان فور یکیه، ولذا موضوع در ما نهنفی تغییر نکرده. ما استصحاب داریم، استصحابم میگه چی؟ میگه خیار تأخیر همچنان باقیست و نتیجه میشود بگید تراخی. نگاه کنید عبارت رو، مسئله تو فی کون هاز الخیار علی الفور ابت تراخی قولان، در این که این خیار تأخیر فوریست یا به تراخیست دو قوله. و قد تقدم ما یصلح ان یستند الیه، گذشت. این کجا گذشت دوستان؟ صفحه 206 مستندات طرفین رو گفت، صفحه 212 قول خودش و نظر خودش که اقوا فورس رو گفت. و قد تقدم اون ادله ای که یصلح صلاحیت داره ان یستند الی یستند الی استناد بشه به اون ادله، لکل من القولین، یعنی قول فور قول تراخی. اون مستنداتش رو ما صفحه 206 گفتیم فی مطلق الخیار. مستندات هم دوستان مربوط به خصوص یک خیار خاصی نبود، فی مطلق الخیار معقد این نظر از خصوصیات مورد. مثلا استصحاب بقای خیار که ربطی به خیار قبل نداره که ها؟ یا مثلا این که اصل در معاملات لزومه و خیار میشه خلاف اصل و ما باید به قدر متیقن تمسک کنیم که دلیل فور بود، این ربطی به خیار قبل نداره که. در مطلق خیارات ما مستند قولین رو گفتیم. وقد عرفته، این عرفته کجا عرفته؟ صفحه 212 با کتابای ما، ان الاقوا الفور. خب حالا آقای شیخ انصاری بالاخره شما تو خیار تأخیر چی میگی؟ میگه و یمکن ان یقال فی خصوص ما نحن فی. این فی خصوص ما نحن فی یعنی ادله ای که مربوط به خصوص خیار تأخیرها. ها ممکنه ما اینجا تو خصوص خیار تأخیر اینجوری استدلال بکنیم، ان ظاهر قولهی علیه السلام، ظاهر فرمایش امام علیه السلام که فرمودن لا بیع له، این لا بیع له رو دوستان هم تو روایت دوم داشتیم، هم تو روایت سوم، هم تو روایت چهارم، تو اون چهار تا روایت صفحه 218 و 219، فقط تو روایت اول که علی ابن یقطین بود داشتیم لا بیع بینهما، و الا تو این ستای دیگه لا بیع له داشتیم، درست شد؟ خب علا ای حاله این لا بیع له ظاهرش نفی بیع از رأسن. ببینید دوستان یه لحظه حواست به من باشه، نفی بیع رأسن اگر منظورش این باشه که اصلا بیع انجام نشده، این که خلاف وجدانه چون بیع انجام شده، این که قطعا نیست. بعد از این که از اون گذشتیم میریم سراغ لا بیع له، یعنی لا بیع صحیح له، یعنی بیع صحیح براش وجود نداره، یعنی بیع باطله، که سابقا گفتیم این هم مورد نظر روایات ما نیست، به ادله و قرائنی که وجود داره اینم مورد نظر نیست. پس ظاهر این روایت نفی بیع از رأسن، اما چون ما میدونیم این مورد نظر نیست میریم سراغ معانی غیر ظاهر و معانی مجازی. خب بین معانی مجازی باید کدومی که رو قبول کنیم؟ میگه ولانسب به نفی الحقیقه بعد عدم ارادت نفی صحه، بعد از این که میدانیم نفی صحت اراده نشده، انسب به نفی حقیقت هو نفی لزومهی رأسن، هو نفی لزومهی رأسن. دوستان بزرگوار این نفی لزومهی رأسن ازش تراخی در میاد یا فور؟ چرا تراخی؟ از کلمه رأسنش در میاد ها، یعنی نفی لزوم به طور کلی، نفی لزوم به طور کلی یعنی فی کل زمانن، این با اون نفی عرض کنم بی رأسن تناسب بیشتری داره، ولذا این تراخی از توش در میاد، به الله یعود لازمن ابدا، و الا اگر شما بخوای فور از توش در بیاد باید بگی نفی لزوم فی خصوص زمان فور، یعنی فقط در زمان فور ما نفی لزوم میکنیم، تو بقیه زمانها نفی لزوم نمیکنیم. ایشون میفهمد اون معنا معنای دوری است نسبت به این معنا. فتعمل، حیفم میاد دوستان این نکته رو عرض نکنم، عیبی نداره، مرحوم حاج آقا تقی قمی صاحب عمدت المطالب که نمیدونم یک سال شده از رحلت ایشون، حدود یک ساله ظاهرا اگر اشتباه نکنم، شاید سالگرد ایشون هم شد، عرض کنم خدمت شما ایشون یک کتابی داره به نام عمدت المطالب حاشیه مکاسب، ایشون تو این قسمت تو این فتعمل اشکالش اینه، میگه این فتعمل میتونه اشاره به این مطلب باشه که آیا ما مبنامون واقعا اینه که اگر یک لفظی میدانیم در معنای حقیقی استعمال نشده و دو تا معنای مجازی داره ولو یک معنا انسب باشه، آیا ما میتونیم بدون هیچ قرینه دیگری فقط به صرف انسبیت بگیم آقا این معنای انسب اراده شده؟ ببینید عبارت ایشون اینه، میگه لکن الاشکال فی ان مجرد الانسبیه هل یقتضی تعیین، آیا صرف این که از این دو تا معنای مجازی یکیش انسبه قبول ها، این دلالت میکنه بر این که این کفایت میکنه برای این که ما بگیم خب این معنای اراده شده اون معنای غیر انسب اراده نشده، و به عبارت اخرى اذا تردد فی المعنى المجازی فهل تكون الاقربیه قرینه معینه، آیا صرف اقربیت یکی از دو معنای مجازی قرینه است، قرینه معینه است که ما بگیم همین کفایت میکنه برای این که بگیم مراد متکلم این مورده؟ خب این دیگه یه مبنا میخواد دیگه، باید بریم تو اصول ببینیم اگر معنای حقیقی میدونیم اراده نشده، دو تا معنای مجازی وجود داره، از این دو تا معنای مجازی یکیش اقرب است یکیش غیر اقرب، و هیچ قرینه ای هم وجود نداره که کدوم یکیش اراده شده، فقط یکیش اقرب یکیش غیر اقرب، آیا این کفایت میکنه برای این که ما بگیم این اراده شده اقرب اون غیر اقرب اراده نشده؟ اگر این حرف درست باشه خب این استدلال درسته، اما ایشون میخواد بگه انگار این حرف حرف درستی نیست. ثم علی تقدیر احمال النص، حالا شما آقای عرض کنم عمدت المطالب این روایت از دست ما گرفتی اب نداره، ثم علا تقدیر احمال النس، اصلا فرض کنیم نس مهمله، یعنی از نس چیزی در نمیاد، و عدم ظهورهی فی العموم، و نس ظهوره در عموم نداره. دوستان عموم یعنی چی؟ عمومیت خیار لما بعد الفور، یعنی عمومیت برای ما بعد فور نداره. روایت رو گذاشتیم کنار، ایشون میگه علا تقدیر احمال النس یمکنات تمسک به الاستصحاب هنا. اینجا تو خصوص خیار تأخیر ما میتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ لأن اللزوم اذا ارتفع عن البی فی زمانن، فی زمانن یعنی فی زمان الفور، ما یقین داریم تو زمان فور لزوم از بین رفت. فعودهو یحتاج و الى دلیله. چرا دوستان میگه عودش نیاز به دلیل داره؟ میخواد بگه ما همون رفتن لزوم رو، عدم لزوم رو استصحاب میکنیم، استصحاب عدم لزوم داریم یا استصحاب بقاء خیار داریم، لذا عودش نیاز به دلیل داره. اینجا یه کسی میگه آقای شیخ انصاری یه بام و دو هوا که نمیشه، شما تو خیار قبل همین استصحاب رو نپذیرفتی، گفتی موضوع عوض شده، چرا اینجا میپذیریم؟ میگه ولیس شک هنا فی موضوع المستصحب. هنا یعنی تو بحث خیار تأخیر. در خیار تأخیر دوستان شکمون در موضوع مستصحب نیست، مثل خیار قبل که شکمون در موضوع مستصحب بود. اونجا میگفتیم موضوع عوض شده، موضوع ما بعد فور با موضوع خود فور متفاوته، چون موضوع در خود فور کی بود؟ کسی بود که متمکن از تدارک ضرر نیست. موضوع بعد از فور اونجا میگفتیم کسیه که متمکن از تدارک ضرر بوده، ولی دامه گفتیم تغییر کرده. اول صفحه 210 رو ببینید. اما اینجا ایشون میفرماید شکمون در موضوع مستصحب نیست، نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار القبل. این استصحاب خیار یعنی خیار قبل. چرا اینجا شک در موضوع نیست؟ لان الموضوع مستفاد من النص، چون اینجا ما موضوعمون از روایت میگیریم. کمکم کنید، موضوعی که ما اینجا از روایت میگیریم کیه؟ بنویسید من لم یجئ المشتری الیه بالثمن. این من یعنی بایه، بایه این که ثمن رو براش نیاورده مشتری. من لم یجئ المشتری الیه بالثمن، این آدم بایه ای که ثمن رو بهش ندادن، این آدم میشه موضوع مستصحب ما که از روایت در اومد. اون چهار تا روایت یه بار برگردید، خیار تأخیر رو برای کی اون روایات عرض کنم تثبیتش کرد؟ برای بایه ای که ثمن رو بهش ندادن دیگه. خب اون بایه ای که ثمن رو بهش ندادن میشه موضوع. این موضوع در زمان فور هست، در زمان بعد از فورا همین موضوع هست. درست شد؟ فراجه. و کیف کان فالقول به تراخی لا یخلو عن قبه. با وجود این دوتا دلیل که یکی روایت بود، روایت هم که نباشه استصحاب هست، قول به تراخی خالی از قوت نیست، اما لظهور نس، اگر نس رو هم نپذیرفتی، و اما لاستصحاب. تمام شد. سوال دارید بفرم. اصلا بحث ما سر اون سه روز نیست، بحث ما سر زمانیست که خیار میاد و میخوام ببینیم ادامه پیدا میکنه یا نه. اون سه روز که به لازم بود یقین داریم، شکی هم نداریم، بحثی درش نیست. لا بیع له هم مال اون سه روز نبود. روایات که گفت فلا بیع له مال کی گفت؟ برگردید صفحه 218. روایات که گفت لا بیع له مال کی بود؟ العجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه کیچ و الا فلا بیع له. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه اون سه روز قبض نشد، گذشت، حالا لا بیع له. پس بحث سر اون سه روز نیست. اون سه روز ما یقین داریم بی لازمه، بحثی هم در موردش نیست. لا بیع له هم مال اون نیست، لا بیع له مال بعد از سه روزه. پس لا بیع له دلالت بر نفی لزوم میکنه رأسا، اما از زمان بعد از سه روز تا آخر. اون که گفتیم بله حقیقتا نمیشه، درست. اونو که گفتیم نیست، اون معناش این نیست که هیچ بیعی وجود نداشته، اون مراد نیست. مراد نفی صحت هم نیست که بگیم بیع اتفاق افتاده اما باطله. اینا رو گذاشتیم کنار، گفتیم دلالت بر نفی لزوم میکنه. فقط نفی لزوم معلوم نیست، نفی لزومه در خصوص زمان فور یا نفی لزوم رأسن. رأسن یعنی چی؟ یعنی در کل زمان بعد از 3 روز، چه زمان فوق چه ما بعدش، چون اون 3 روز قبلش که اصلا محل بحث نبود دیگه. آخر و دعوانا ان الحمد لله.
لعدم تمامی تصرفم.